شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
و سلام گرم، ما رو هم از رادیو فردا پذیرا باشید در این چهارشنبه دوم خرداد ماه 1403 خورشیدی. همونجور که به آگاهیتون رسید، شنونده ویژه برنامه رادیو فردا برای پوشش تحولات در زمینه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش هستید که به کشته شدن همگی اونها منجر شد و امروز هم مراسم رسمی تشییع اجساد اونها در تهران برگزار شد. این ویژه برنامه سه روزه که همچنان ادامه داره، اما در آغاز بشنویم مهمترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میگوید پهپاد ترکیه به دلیل نداشتن تجهیزات تشخیص و کنترل نقاط زیر ابر موفق به یافتن محل سقوط بالگرد رئیس جمهور ایران نشده بود. این در حالی است که رسانه‌های ترکیه میگویند پهپاد ترکیه بالگرد ابراهیم رئیسی را پیدا کرده است. در بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آمده است به دلیل اینکه پهپادهای پیشرفته ارتش برای ماموریت در شمال اقیانوس هند بودند، مقامات با پیشنهاد کمک ترکیه موافقت کردند، اما در نهایت نقطه دقیق سقوط بالگرد توسط نیروهای امدادگر زمینی و پهپادهای ایرانی نیروهای مسلح مشخص شد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی میکوشند یافتن لاشه هلیکوپتر را به پهپادهای ایرانی نسبت دهند، در 48 ساعت گذشته یک شبکه خبری ترکیه با انتشار تصاویر واضح از محل سقوط و خبرنگار ترک حاضر در محل پیش از حضور نیروهای ایران به تشریح وضعیت میپردازد. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه برای شرکت در مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی وارد تهران شد. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی این کشور نیز روز گذشته با انتشار بیانیه مرگ ابراهیم رئیسی و همراهان او را تسلیت گفتند. در میان کشورهای عربی، امیر قطر، رئیس جمهور تونس، نخست وزیران عراق و سوریه، وزیران خارجه امارات، کویت و مصر به همراه نماینده ویژه پادشاهی عمان، رئیس مجلس الجزایر و فرستادی ویژه اردن برای شرکت در مراسم تدفین ابراهیم رئیسی به ایران سفر کردند. مقامات برخی کشورهای همسایه مانند نخست وزیران پاکستان، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، وزیر خارجه ترکیه، هیئتی از طالبان و نماینده‌های گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در منطقه هم وارد تهران شدند. از روسیه هم رئیس مجلس دوما به عنوان نماینده این کشور شرکت کرد. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین شخصاً این تصمیم را گرفته است. در خبر دیگر، سازمان عفو بین الملل میگوید مرگ ابراهیم رئیسی نباید مردم ایران را از عدالت، حقیقت و تاوان گرفتن به خاطر جنایات متعددی که او مرتکب شده محروم کند. این سازمان روز چهارشنبه دوم خرداد ماه در بیانیه‌ای تأکید کرد که برای دهه‌ها در ایران مجرمانی که مسئولیت کیفری دارند از مسئولیت نظاممندی که در ایران حاکم است برخوردار بودند. معاون عفو بین الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه آورده است ابراهیم رئیسی تا زمانی که زنده بود باید به دلیل جنایت علیه بشریت مورد بازجویی کیفری قرار می گرفت. این مقام عفو بین الملل تأکید کرد که دولت‌ها باید تحقیقات جنایی را درباره مقامات ایران که بر اساس قوانین بین الملل مشکوک به ارتکاب جنایات هستند آغاز کنند. عفو بین الملل میگوید ابراهیم رئیسی مستقیماً در ناپدید شدن اجباری، اعدام و قتل‌های غیرقانونی هزاران تن در دهه 60، بازداشت خودسرانه و شکنجه هزاران معترض در طی سال‌های حضورش در دستگاه‌های قضایی و اجرایی نقش داشته یا بر آنها نظارت داشته است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری رویترز گفت مرگ رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران باعث وقفه در مذاکرات ایران و آژانس شده است. آقای گروسی افزود آنها مشغول سوگواری هستند و باید به آن احترام گذاشت. به گفته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از وقفه کوتاه مذاکرات از سر گرفته می شود. ممانعت از ورود بازرسان آژانس و توضیحات ناکافی جمهوری اسلامی در مورد بقایای اورانیوم پیدا شده در سایت‌های اعلام نشده از جمله اختلافات حل نشده میان آژانس و جمهوری اسلامی ایران است.
سپاسگزارم، تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی شنیدیم و اما بریم به سراغ اولین گفتگوی این بخش. تعدادی از مقامات یا نمایندگان ویژه کشورهای مختلف در مراسم ویژه بزرگداشت ابراهیم رئیسی و همراهانش و تشییع اجساد آنها در تهران شرکت کردند. از جمله این شخصیت‌های سیاسی میشه به شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق قیس سعید، رئیس جمهوری تونس و عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر و امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرد. در گفتگویی که با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه داشتیم، از او پرسیده ایم که تحلیل او از و برآوردش از حضور میهمانان خارجی که آمدند، درجه، رتبه و مناسبشون چه هست و ارزیابی و تحلیل او از آنهایی که نیامدند چه هست. مثلا ولادیمیر پوتین نیامد، بشار اسد که انتظار میرفت بیاید نیامد و کشورهای غربی هم نماینده‌ای نداشتند. همه اینها در کنار هم برای ایران حامل چه پیامی میتواند باشد؟ رضا علیجانی:
با سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکارانتون که از صبح درگیر این ماجرا هستین. ببینید، ما شاید حدود 200 کشور در جهان داریم. جمهوری اسلامی هم ادعا کرده 50 کشور میان و من حالا هر جور شمردم به 30 تا میرسه. ضمن اینکه خوب روابط دیپلماتیک، رعایت یک سری عرف‌های دیپلماتیک و تشریفاتی بین همه کشورها رایجه. من فقط بگم 3 تا مثلا مقام عالی رتبه اومده، یعنی قابل قبول به لحاظ دیپلماتیک: امیر قطر، رئیس جمهور تونس و رئیس جمهور تاجیکستان. بعد از اینها دیگه مقامات در همون سطح نیومدن. بعدش 2 معاون رئیس جمهور اومدن، معاون رئیس جمهوری هند و معاون رئیس جمهوری ترکیه. 7 نخست وزیر اومدن: عراق، ارمنستان، پاکستان، گرجستان، سوریه، کردستان، عراق و آذربایجان. 2 معاون نخست وزیر اومدن: معاون نخست وزیر چین و صربستان. 4 رئیس مجلس آمدن: دومای روسیه، الجزایر، لبنان، ازبکستان. 5 وزیر امور خارجه آمدن، وزیر خارجه مصر، بلاروس، ازبکستان، طالبان و سریلانکا. 3 وزیر اومدن، مثل وزیر مسکن مالزی، وزیر مسکن مالدیو، یه وزیری از مالزی که سمتشم نگفتم، من صبح این خبرها و عکساشو دنبال میکنم، و یه وزیر از نیکاراگوئه. 2 فرستادی ویژه اومدن که معلوم نیست در چه سطحی هن، از عمان و اردن. حالا همه اینا رو جمع بزنیم میشه 28، حماس و حزب الله رو هم اضافه کنیم میشه 30. یعنی در 200 کشور جهان جمهوری اسلامی سطح روابطش در بهترین حالت در همین سطحه و اکثر متحدین نزدیکش که ادعا میکنه جمهوری اسلامی من متحد اونا هستم، اونا متحد من هستم، هم سطح شرکت نکردن. یعنی رئیس جمهور سوریه نیومده، در عراق همینجور، در اردن روسیه همینجور، چین همینجور و کشورهای همسایه. خب بالاخره بدوبستانهایی دارن، کشورهای دیگه روابط دیپلماتیکی دارن. یعنی این سطح رو اگه بخوام نمره بدیم، پایین متوسط شرکت کردن، در حالی که خب یه حادثه بوده، یه مدار حالت احساسی و عاطفی داره و جمهوری اسلامی هم روابط رو خب فعال کرد بود با کشورهای دیگه.
آقای علیجانی، تصور میکنید دقیقاً این حامل چه پیامی برای جمهوری اسلامی باشه؟ چه معنایی میده؟ چه جور باید جمهوری اسلامی این رو استنباط کنه حالا؟
اینکه هیچ متحد استراتژیکی نداره. ببینید، همین چند روز پیش بشار اسد بدنامه‌ای رو با کشورهای عربی امضا کرد که مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه رو زیر سوال برد. پاکستان مدتی پیش، در حالی که کم خطرترین و به هر حال کم ضررترین و کم تنش‌ترین روابط رو در این 45 سال با ایران داشته، موشکی رو که جمهوری اسلامی زده بود بلا فاصله جواب داد. یا عراق، یا به اصطلاح همه تحریم ها رو مو به مو رعایت میکنه. یعنی حتی پول برقش رو هم که از ایران برده میخواد بده، اگر آمریکایی‌ها مجوز بدن پول برق رو میده و از بقیه کشورام همینطور. یعنی این نشون میده که کشورهای بزرگتر که خب کاملا ابزاری با جمهوری اسلامی برخورد میکنن، یعنی بخوام در یک خط جمع‌بندی بکنم، جمهوری اسلامی متحد استراتژیکی نداره و چون به هر حال یک کشوری است، یک حکومتی، دولتی است که همچنان بر سر کاره، به هر حال به رسمیت شناخته شده در سازمان ملل، یه روابطی باهاش دارن، بدبستانهایی دارن، هرچند برای جمهوری اسلامی که به هر حال بسیار منزوی است و تحت فشار هست، حضور هم اینا هم براشون خوشحال کننده است و تو بوق و تبلیغات گذاشتن و هیست پرچم های این کشورها رو زدن. حالا مثلا وزیر مسکن مالدیو اومدنش مثلا چه ثمری داره؟ گفتم بالاخره بالاترین سطوحش جمهور تاجیکستان و تونس و امیر قطر هست و شاید نکته یه خود قابل تحملش وزیر امور خارجه مصر برای اولین بار بعد از سالها به ایران اومد.
آقای علیجانی، بریم به سر وقت حضور مقامات خود جمهوری اسلامی در مراسم تشییع. از دیدگاه شما این چگونه معنایی میتونه داشته باشه؟ اون چه که ما در تصاویر ندیدیم حضور سه رئیس جمهور اسبق، یعنی نه حسن روحانی، نه محمود احمدی نژاد و نه محمد خاتمی، ظاهرا در مراسم تشییع پیکر کشته شدگان حضور نداشتند. حالا این رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟
حالا من قضاوتم بر اساس تصاویری است که از صبح دیدم تقریبا تو همه این کانال ها و اینها، هم حضور کمتر بوده نسبت به مثلا تشییع جنازه قاسم سلیمانی و هم متفاوت بوده مثلا تشییع جنازه هاشمی رفسنجانی. در اینجا کاملا ما تشریفاتی بودن رو میبینیم. من بجز یه بار که هیئت دولت تو فرودگاه گریه کردن و بجز محمد مخبر که صف نمازیست که خامنه‌ای میخونه گریه میکنه، خیلی کم دیدم جز مقامات که متأثر باشن. خود خامنه‌ای برخوردش خیلی تشریفاتیست. خامنه‌ای در مرگ قاسم سلیمانی اشکالود بود، در مرگ کاظمی به هر حال متأثر بود، در مرگ رئیسی بسیار عادی و معمولی چهرش نماز رو خوند در کوتاه‌ترین زمان. البته نماز که خون بر پیکر این کشته شده 8 نفر، تفاوتش با نماز هاشمی این بود که در نماز هاشمی اون جمله‌ای رو که به عربی میگن ما به جز خیر و نیکی از این فرد ندیدیم، اینو 3 بار برای اینها تکرار کرد، ولی خیلی سرد و آرام و سریع هم محل رو ترک کرد. جالب این بود که به هر حال همسر رئیسی اینجا حضور نداشت و شاید حالا تو مشهد مونده، دخترش حضور داشت ولی نزدیک علی خامنه‌ای نیومد، 2 تا نوه‌هاش رو در چند ثانیه خامنه‌ای بغل کرد و رها کرد و رفت، دیدار خاصی با علم الهدا نداشت. یک خبرنگار حالا به هر حال خودشیرین کن و یه مقدار فریبکار تلویزیون که معروفه تو این مسائل، هم با علم الهدا سعی کرد مصاحبه بکنه و هم با برادر رئیسی. اینا بهت زده بودن، علم الهدا کاملا بهت زده بود، هیچ جمله خاص و مهمی رو که خبرنگار سعی داشت از زبانش بشنوه نشنید. من تصورم اینه، حالا فرضیه است، که چه علم الهدا و چه همسر رئیسی ذهنشون مشکوکه و همسر رئیسی ولکن ماجرا نخواهد بود تا اینکه تحتوی ماجرا رو در بیاره. حالا فردا در مراسم تشییع و تدفین رئیسی در مشهد این بیشتر دیده خواهد شد، ولی من خیلی بعید نمیدونم بعد از یه مدت، چون از همین روزها ما شاهدش هستیم، همین آقای آقامیری عضو شورای شهر تهران که ویدئوش هم بیرون اومده گفته نیروهای امنیتی سانحه رو به دقت بررسی کنن، چون بحثایی است که شاید سانحه صرفاً یک حادثه نباشه. یعنی این مشکوکیت وجود داره. حالا این که منشأش اسرائیلیا هستن یا منشأش تنازعات و باندهای قدرت هستن یا نه منشأش مخالفینی که در درون سپاه، نیروهای اطلاعاتی امنیتی هستن، همونهایی که بولتن میدن بیرون، اخبار محرمانه رو بیرون میدن، حالا من الان نمیخوام بحث زیر سوال بردن و اشکالات و ابهامات جدی که این روایت رسمی حادثه خواندن این ماجرا داره رو الان مطرح بکنم، ولی این بهت زدگی که در علم الهدا و فراری که از این مصاحبه داشت این رو تداعی میکنه. اما برگردم بازم به سوال شما، واقعا یه مراسم تماما حکومتی بود، تشریفاتی بود و برخلاف مثلا تشییع جنازه سلیمانی که افراد سیاسی و غیر ولایی هم وجود داشتن، یه سری سلبریتی های هنری و ورزشی وجود داشتن، واقعا هیچ من یک نفرم افراد سیاسی و غیر ولایی ندیدم، در حالی که خب بیانیه داده بودن، تسلیت گفته بودن، برخی از تا گروه های سیاسی که تسلیت خوشبخالی هم داده بودن توسط بدنشون، بخشی از بدنشون مورد انتقاد قرار گرفته بودن، من یک نفر از اینها رو ندیدم به جز یک سلبریتی ورزشی و یک سلبریتی هنری که رو صندلی چرخدار آورده بودن، من کسی رو ندیدم. دختر قاسم سلیمانی بود که به دختر رئیسیت به صلاح تسلیت میگفت و تسلا میداد دوربرش، من ندیدم این بیاد مثلا با اطراف خامنه‌ای. ولی نکته‌ای که هست به صلاح این تلاشی بود که شاید تلاش ناشیانه و طنزی که در تبلیغات رسمی بود که میخوان یه ترکیبی از بهشتی و رجایی از رئیسی بسازن. حالا اگر اون مرحله اولش تراژیک بود، این تلاش دوم یه نوع کومیک هست که از فردی مثل رئیسی بخوان مثلا سید محرومان بسازن، کسی که حکم اعدام صدها و هزاران جوان ایرانی رو صادر کرده، کسی که نمیتونست از اون متن بخونه، از اون یک مثلا بهرمان درست بکنن. من فکر میکنم این چهره سازی ها رو خودشونم خیلی باور نمیکنن و از همین امروز هم دعواشون احساس میشود که در فضای رسانه‌ای کم کم داره شروع میشه برای مقامات و پست و مقام ریاست جمهوری و چیدن، حالا حداقل ویترین از همین امروز طعنه زدن ها به قالیباف شروع شده و دفاع یکی از رسایی و حمله اون یکی به این یکی و همون چنگ و دندانی که در انتخابات مجلس نشون میدادن به نظر من بعد از یکی دو هفته دوباره خودشون نشون میده، هرچند سعی کردن جو عاطفی بکنن و این جو عاطفی هم میخوان تکرار بکنن برای اینکه تا اون انتخاباتی که 45 روز دیگه برگزار میشه، کمتر از 50 روز دیگه، شاید بتوانن مثلا رأی بیشتری از انتخابات قبل بگیرن.
آقای علی جانی، قبل از اینکه سوال آخر رو باهاتون مطرح کنم، شاید بد نباشه برای رفع هر نوع سوء برداشت یه بار دیگه ازتون بپرسم که اون مقوله‌ای که روایت کردید در مورد خود علم الهدا و همسر ابراهیم رئیسی، در واقع اشاره کردید که یک فرضیه است، یک گمانه است که شما دارید، درست میگم؟ منبع و مرجعی فعلا در دست ندارید که چنین چیزی واقعیت داشته باشه. خواهش می‌کنم توضیح بدین.
بله، ببینید، در فضای رسانه‌ای، در فضای افکار عمومی که خوب به شدت مطرح شده، جمهوری اسلامی هر چقدر میخواست سعی بکنه بگه یه حادثه طبیعی بوده، مردم میگن که این مشتبه خامنه‌ای خواسته رئیسی رو به عنوان یکی از نامزدهای و رقیبای رهبری بعدی حذف بکنه. خب این شایعه در سطح افکار عمومی به شدت وجود داره، بعیدی که خانواده رئیسی رو نشنیده باشن. اما اینکه مقاماتی هم بیان بگن که دو سه نفر تا حالا گفتن که باید رسیدگی شود، کوتاهی‌هایی شده، چرا اجازه پرواز تو اون فضا داده شده، و اینکه نیروهای امنیتی بیان بررسی کنن، شایعاتی پخش شده که مثلا بذرپاش چرا سوار هلیکوپتر نشده، یا این هلیکوپتر سقوطش چجوری بوده، اون دوتا هلیکوپتر ماشین عروس نبوده که از هم جلو بزنه، این دوتا اسکورت رئیسی بودن، چجوریه که اونا جلو افتادن و متوجه نشدن این افتاده، و اگر اینجوری که الان میگن متوجه شدن، خب محل سقوط رو خیلی دقیق باید بدونن، کل اون منطقه 6 در 7 کیلومتره، یعنی 42 کیلومتر مربع رو اینو 15 ساعت خواستن رصد بکنن، و اینکه آیا وقتی که این هلیکوپتر افتاده آتیش گرفته، اون دود آتیش مثلا دیده نشده، اینکه میگن ما با تلفن حرف زدیم با امام جمعه تبریز، خب اگه این سیگنال تلفن، آیا شما سیگنال تلفن فقط برای شناسایی محل مخالفینتون هست، یا اینکه مثلا گفتن بعضی از این کادر پرواز تلفن‌هاشون تو 7-8 ساعت آنتن میداده، پس چجوری شما 12 ساعت 15 ساعت نتونستید محل رو پیدا بکنید؟ خب حالا این ابهامات و سوالات طبیعیه که به گوش این خانواده میرسه. من فعلا خبری اطلاع ندارم، ولی از به هر حال حال و احوال علم الهدا و از غیبت همسر رئیسی در این دو روز و اینکه در هیچ گفتگو و مصاحبه شرکت نکرده، دارم اینو استنباط میکنم و فکر میکنم فردا در مراسم تشییع و تدفین رئیسی یه مقدار حضور همسر علم الهدا، همسر رئیسی، ماجرا رو روشن‌تر بکنه. ولی به عنوان یه فعال سیاسی خیلی بعید میدونم که همسر رئیسی رها بکنه اینها رو و خیلی ساده بپذیره که بله مثلا ما گمش کردیم و یه دفعه 15 ساعت هم بی خبر موندیم و بعد 15 ساعت هم موتور سوارا رفتن پیدا کردن، و در حالی که در این وسط مثلا تلفن دو تاشون سه تاشون هم کار میکرد. و یعنی اینقدر ابهامات زیاد هست که حالا من نمیخوام الان جمع بندی بکنم. اینا سوالاتی است که اگه پاسخ داده نشه، چه مردم ایران، چه حتی خانواده این قربانیان، این روایت رسمی رو باور نخواهند کرد.
آقای الجنی، سپاسگزارم از توضیحاتتون. و سوال آخر این خواهد بود که دیدگاهتون در مورد حضور مردمی چه هست؟ چه تحلیلی دارید در مورد اینکه خود جمهوری اسلامی مدعیه که حضور مردم در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و همراهانش بسیار زیاد بوده و میلیونی بوده؟
بر اساس عکس و فیلم، خب جمهوری اسلامی جمهوری راهپیمایی و شعار دیگه، یعنی 40-50 ساله داره این رو میگه، ولی خودشون هم میدونن که دیگه از اکثریت به اقلیت تبدیل شدن. حالا آقای قاضیان خیلی کامل توضیح دادن. همین امروز عبدالرضا داوری که از دوستان آقای احمدی نژاد بود و ازش جدا شده و به حکومت پیوسته و طرفداری از آقای مشتبه خامنه‌ای هم میکنه، اومده مسیر تشییع رئیسی در قم و گفته که از تقاطع بسیج در بلوار پیامبر اعظم تا مسجد شمکران به طول 6 کیلومتر و عرض متوسط 37.5 متر و حساب کرده و گفته در کل اینجا 147,000 نفر جا میشن. بنابراین نمیتونم بگم جمعیت میلیونی. جمهوری اسلامی ببینید با تصویر و فیلم و ویدیو بله یه جمعیت انبوهی وجود دارن، اما اینا چند نفرن و چند درصدن مهمه، همونطور که آقای قاضیان توضیح دادن. اینها با تصویر و ویدیو میخوان و راهپیمایی حضور مقداری از جمعیت که اقل با حضور و نشون دادن مقداری جمعیت میخوان اقلیت خودشون رو اکثریت جا بزنن. یعنی فرمولشون اینه، میخوان بگن ما در اقلیت نیستیم، در اکثریتیم. ولی خب اینجا تصویر دیگه، شما جایی که شمارش میشه صندوق رأی، چرا تو صندوق رأی در اکثریت نیستین؟ چرا همه رو حذف میکنید و تازه اونایی که باقی میمونن جمعیت شرکت نمیکنه؟ شهود اجتماعی تک تک ایرانیان و تجربه خود ولایون هم همینو نشون میده که این ادعا باورپذیر نیست. بله جمعیتی آمده اند، اما شما نمیتونید اقلیت خودتون رو به جای اکثریت مردم جا بزنید. خودتون اعتراف کردید به خلوتی مساجد، اعتراف کردن حتی به برخی از ولایون در انتخابات مجلس قبل که بابا الان مشکل رقابت مثلا اصلاح طلب اصولی ایران نیست، مشکل اصلی این که اینو فکر کنم آقای باهنر گفت، مشکل اصلی این که اصلا مردم نمیان تو انتخابات. الان ببینید مراجع تقلیدی که سنتی و حتی حکومتیان دیگه دادشون در اومده، همین رئیسی که رفته بود گم همه رو معیشت و مردم، رو مشکلات مردم تکیه میکردن. بنابراین درستی که جمعیتی آمده، اما این جمعیت اولا چند نفرن و دوما چند درصدن. خلاصه و جمع‌بندیش اینی که نمیشود اقلیت طرفدار رو به جای اکثریت ناراضی جمع زد. اما همینجا من یه پرانتز باز بکنم برای اپوزیسیون. به هر حال اپوزیسیون هم باید بپذیره که حکومت مقداری پایگاه اجتماعی داره، توانایی بسیج بخشی از جامعه رو داره، توانایی بهره‌گیری از فرهنگ شیعی شهادت رو داره، جو و عاطفی میکنه، حتی تو منطقه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قدرت و ممیزه جمهوری اسلامی همین فرهنگ شهادت شیعی است که اینا رو زمین دارن فعالیت میکنن و از کشته شدن نمی هراسن. استفاده از این فرهنگ شیعی حالا در منطقه نیروهای نیابتی به یه شکل، برای تظاهرات خیابانی هم به یه شکل دیگه، این رو نیروهای مخالف باید ببینن و اینها به هر حال یک درصدی از جامعه، حالا 7-8% کمتر بیشتر نیرو دارن و ما این رو باید ببینیم. اما این که این نیرو رو به جای اکثریت جا بزنن یه فریبکاریه. اگر امکانش رو بدن مخالفین هم تجمع بکنن میبینن که مخالفین چقدر جمعیت میتونن جمع بکنن. اگه حتی صندوق رأی رو خورده باز بذارن، اینا خب بارها از کسانی که دورترین فاصله رو تحلیل هاشون، برآورداشون، سیاست هاشون با ولی فقیه داشته، هر کی بیشتر فاصله داشته بیشتر رأی آورده. خب این نشون میده وقتی خاتمی برنده میشه، وقتی موسوی تو جنبش سبز هزاران هزار، صدها هزار، حالا میلیون نفر نمیدونیم میان تو خیابون، خب شما اگر امکان بدید که امکان مساوی باشه، نشون داده میشه که خب این جمعیت انبوه کدوم طرف جمعیتش بیشتره. بنابراین من فکر میکنم هم به صورت آماری در صندوق رأی، هم شهود اجتماعی این رو نشون میده، و این دست و پایی که حکومت میزنه و میخواد به اصطلاح نشون بده که ما اکثریتیم، خودشون هم باور ندارن، ولی حداقل فایدهش اینه که به خودشون دلداری میدن که ما خیلی ناچیز نیستیم، ما به هر حال یه مقدار نیرو داریم. من فکر میکنم در این حد میتونن به اصطلاح روحیه نیروهاشون رو بالا ببرن، ولی اینکه فریب بدن که ما در اکثریتیم، خود اونها هم باور نمیکنن.
از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه میشنیدیم. و اما انتقاد گروه‌های از شهروندان از پیام‌های تسلیت سران و مقامات خارجی به مناسبت درگذشت ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در سقوط بالگردشان تنها گلایه‌ها نبوده، بلکه حتی از جمله برخی از سناتورهای آمریکایی هم از آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه کشورشان به دلیل پیام تسلیت به جمهوری اسلامی انتقاد کردند که با پاسخ او روبرو شدند. آنتونی بلینکن گفته این یک روال است، چه در مورد رهبران دول دوست و چه دشمن. او گفته پیام تسلیت آمریکا این واقعیت که ابراهیم رئیسی در هر دو جایگاه قضاوت و ریاست جمهوری اقداماتی ناشایست از جمله سرکوب مردم خودش را انجام داده تغییر نمی‌دهد. رادیو فردا در مورد عرف دیپلماتیک در این باره با منصور فرهنگ تحلیلگر سیاسی در آمریکا گفتگو کرده است.
عرف و سنت بین المللی اینه که وقتی یک رهبر یک کشوری، هر این رهبر به حد اسمن رهبره، حالا او رو به عنوان رئیس جمهور خطاب میکنن همه جا و در مجامع بین المللی، در سازمان ملل متحد و یا در ملاقات با دیگر کشورها، او به عنوان نماینده کشور ایران برخورد میکنه، میاد سازمان ملل صحبت. بنابراین مرگ او برای دولت و رژیمی که ایران سرکاره یک امر غیر مترقبه و به صلاح تأسف‌باری حداقل به طور رسمی. بنابراین دولت‌های دیگه دارن به در واقع به دولت ایران تسلیت میگن، دارن به رژیم ایران تسلیت میگن که این مرد برد رفت. ولی اگه این فرد مسئولیت سیاسی و یا کار دولتی نداشته باشه، که اون ممکنه که دوستانش و کسانی که شخصا روزه به خانواده ای او تسلیت بگن، ولی نه به دولت اون.
آقای فرهنگ، برخی از شهروندان در فضای مجازی انتقاد کردند که اینها، یعنی این کشورها، از یک سو جایزه صلح نوبل میدن، فعالان حقوق بشر ایرانی رو گرامی میدارن، حکومت جمهوری اسلامی رو برای سرکوبهاش سرزنش میکنن، بعد به مناسبت مرگ آن کسی که مسئول کشته شدن این همه انسان شده پیام تسلیت میفرستند. دیدگاه شما در مورد تناقضی که شهروندان ایرانی به اون اعتراض دارن چه هست؟
اون چیزی که واقعا در اینجا بسیار مهمه اینه که ما وقتی در موضع قدرت نیستیم و داریم با یه رژیم جبار و شبه فاشیستی مثل ولایت فقیه مبارزه میکنیم، مواضعی که مردم گاهی اوقات میگیرن یه مواضع کاملا ایدئالیستیه، مواضعی که بر مبنای منهج معنویت، اخلاق و اصول انتزاعی قرار داره. در زمان همین رئیسی در تاریخ خاورمیانه بی‌سابقه بود که تظاهراتی از با هدایت و رهبری زنان ایران انجام بگیره برای مبارزه با حجاب اجباری که 700 نفر در خیابون‌ها کشته شدند، 2500 نفر زخمی شدند، تعدادی از اونها کور شدند و 22000 نفر دستگیر شدند. تا بی‌سابقه است و همین رئیسی جنایتکار در اون موقع رئیس جمهور بوده. خیلی دولت‌ها و خیلی نهادها این رو محکوم کردن بدون چون و چرا، و در ضمن ولی در همون موقع بود که یه همچه آدمی میمیره فکر میکنن که این یه مسئولیت عرف رسمی بین المللیه که بیان به اون کشور، به رؤسای اون کشور و یا حاکمیت اون کشور تسلیت بگن. اینها واقعیتیه که بسیار خوب و بد و این چیزاش رو بذاریم کنار، اینا گاهی اوقات رفتار و کردار و معیارهایی است که تو دنیا وجود داره، نه به خودی خود خوبه نه به اینا معنی زیادی نمیده. کشورهای زیادی اومدن به ایران تسلیت گفتن، یعنی چی؟ هیچ. واقعا یه کوچکترین تأثیری در واقعیت روابط اونا یا رفتار و کردار رژیم ایران نده. تسلیت و حتی شرکت در مراسم تشییع و یا خاکسپاری رؤسای دیگر کشورها و یا شخصیتهایی که به صدا معروفیت بین المللی دارند از طرف دولتها یک امر کاملا عادی است، معنی و مفهوم به خودی خود نداره، در واقع سنتی است که همه این سنت رو به صدا دنبال میکنند.
از منصور فرهنگ، تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم. از کدام تحلیلگر نشنیدید عزیزان در سه روز پوشش ویژه رادیو فردا که همچنان هم ادامه خواهد داشت؟ شما هم خاموش نمونید، شما هم مانند تحلیلگران از هر آنچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده ما بگویید. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. آرزو میکنم که همیشه پویا، پایدار و سرفراز باشید و همیشه با رادیو فردا.